فصل دهم.
معیار انسانیت چیست؟ این سخنرانی در یکی از دانشگاه‌های کشور ایراد شده و تاریخ آن مشخص نیست. گرچه وقت من خیلی گرفته است و بیش از اندازه ظرفیت و توانایی‌ام برای خودم کارهایی درست کرده‌ام یا شرایط بر من تحمیل کرده است، در این حال وقتی دوستان از من تقاضای بحثی در اینجا کردند، چاره ای جز این ندیدم که موافقت کنم، برای اینکه نشستن و صحبت کردن و مسائل اسلامی را با شما دانشجویان عزیز در میان گذاشتن برای من از مهمترین مسائل است. ترجیح می دهم که مسئله ای را طرح کنم که ذهن شما را برانگیزد تا درباره آن فکر کنید و با یکدیگر به مذاکره بپردازیم. لذا بحث من بیشتر جنبه طرح و سؤال دارد. موضوع بحث معیار انسانیت است. یعنی می خواهیم بدانیم معیار و میزان انسانیت چیست. اگر از نظر زیست شناسی بخواهیم معیار انسانیت را به دست بدهیم، کار ساده و آسانی است. در زیست شناسی فقط جسم انسان مطرح است. در آنجا بحث می کنند که انسان در میان رده های مختلف حیوانات در چه رده است. مثلا پستاندار است و غیره. بالاخره یک نوع از انواع جانداران را انسان می نامند. در مقابل انواع دیگر جانداران، نظیر پرندگان، خزندگان، چارپایان، حشرات و غیره. با مقیاس زیست شناسی همه افراد بشر که بر روی زمین هستند با دو پا راه می روند. پهن ناخن هستند و حرف می زنند. انسانند و با این معیار هیچ تفاوتی میان انسانها در انسانیت زیست شناسی نیست. فی المثل با مقیاس زیست شناسی و یا با مقیاس پزشکی و حتی با مقیاس روانشناسی موسا چنبه همان مقدار انسان است که لومومبا. یعنی از جنبه زیست شناسی از نظر یک پزشک و حتی از نظر یک روانشناس که درباره جهازات بدنی یا جهازات روانی انسان گفتگو می کنند، بین این دو نفر نمی توان فرقی گذاشت، همچنان که میان امام حسین علیه السلام و یزید نمی توان فرقی گذاشت. هر دو از نظر زیست شناسی و پزشکی و حتی روانشناسی انسان هستند. ولی آیا انسانیت انسان آنچه که شرافت و کمال انسانی نامیده می شود به همین است؟ انسان کامل و انسان ناقص. در علوم انسانی می بینیم سخن از انسان کامل و انسان ناقص است. سخن از انسان پایین افتاده و انسان مترقی و متعالی است. آن انسانی که از نظر علوم انسانی، از نظر علوم اخلاقی، از نظر علوم اجتماعی، ممکن است کامل باشد و ممکن است ناقص، قابل ستایش و تقدیر و تکریم باشد و یا به هیچ وجه قابل ستایش و تعظیم نباشد، بلکه شایسته تحقیر باشد، کدام انسان است؟ معیار انسانیت چیست و در کجاست؟ این چگونه است که میان مثلا چنبه و لومومبا فرق می‌گذاریم؟ در چه چیز آنها فرق می‌گذاریم؟ چه چیز یکی را انسان منحط قابل نکوهش و حتی مستحق اعدام قرار داده است و دیگری را انسانی قابل ستایش؟ با اینکه از جنبه‌های زیست شناسی اگر هر دو را کالبد شکافی کنند شبیه یکدیگرند، حتی جهازات روانیشان هم شبیه یکدیگر است. هر دو دارای قلب، سلسله اعصاب، کبد، کلیه، ماهیچه‌ها، معده و غیره هستند. و چه بسا که اعضای بدن انسان قابل نکوهش از اعضای بدن انسان متعالی بهتر کار کند. پس چه چیز در این است و چه چیز در آن که باعث تفاوت این دو شده است؟ این همان مسئله بسیار بسیار مهمی است که از قدیم در علوم انسانی و نیز در ادیان و مذاهب مطرح بوده است. مثلا قرآن انسانهایی را برتر و بالاتر از فرشته و شایسته مسجودیت ملائک می داند، چنان که می گوید ما به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، ولی در مورد انسانهایی نیز می گوید که چهار پایان بر اینها برتری دارند. چه مقیاسها و معیارهایی است که این مقدار تفاوت را به وجود آورده است؟ این امر به دین و مذهب هم ارتباط ندارد و حتی مسئله انسان در سطحی قرار گرفته است که با موضوع خدا هم 100% بستگی ندارد. یعنی فیلسوفان مادی جهان هم که به خدا و دین و مذهب اعتقاد ندارند، باز مسئله انسان و انسانیت و مسئله انسان برتر و انسان فروتر را مطرح کردند. در اینجا این سؤال مطرح می شود که از نظر مکاتب مادی، انسان برتر و انسان فروتر چگونه انسانهایی هستند و ملاک برتری و ملاک فروتری چیست؟ این سؤال بود. حالا ببینیم جواب چیست؟ نظریات مختلف درباره معیار انسانیت. 1. علم. آیا ما می توانیم علم را ملاک و معیار انسانیت قرار بدهیم و بگوییم که انسانها از نظر زیست شناسی با یکدیگر مساوی هستند، ولی یک چیز هست که اکتسابی، یعنی به دست آوردنی است و با آن معیار انسانیت با غیر انسانیت تفاوت می کند. مرزی است میان انسان برتر و انسان فروتر و آن دانش است. هر اندازه که انسان آگاهی و دانش بیشتری پیدا کند آسان‌تر است و هر اندازه که از علم و دانش بی‌بهره‌تر باشد از انسانیت بی‌بهره‌تر است. بنابراین دانش آموز کلاس اول از کسی که هنوز به مدرسه نرفته انسان‌تر است. دانش آموز کلاس دوم از دانش آموز کلاس اول انسان تر است و همینطور در دوره دانشگاه هم دانشجویی که سال آخر را طی می کند از دانشجویی که سال ما قبل آخر را طی می کند انسان تر است. در میان علما و دانشمندان نیز هر کدام که معلوماتش بیشتر است انسان تر است. آیا اینکه علم و دانش معیار انسانیت است و تنها معیار هم هست می تواند مورد قبول واقع شود؟ آیا شما انسانها را بر اساس دانششان ستایش یا نکوهش می کنید؟ ابوذر را که شما ستایش می کنید، آیا به دلیل این است که دانش ابوذر از دانش شما و از دانش انسانهای زمان خودش بیشتر بوده است؟ این که معاویه مورد نکوهش و در مقابل ابوذر مورد ستایش شماست، آیا به این دلیل است که شما حساب کرده اید و دیده اید معلومات ابوذر از معاویه بیشتر است؟ در مورد چنبه و لومنبا چطور؟ من گمان نمی کنم که تنها علم و دانش معیار انسانیت باشد و هر که عالم تر است انسان تر باشد. با این مقیاس باید بگوییم که در زمان ما اینشتین که از همه دانشمندان عالم شهرتش بیشتر است و واقعا هم شاید از همه دانشمندان عالم عالم تر بود، انسان ترین انسانهای زمان ما بوده است. دو، خلق و خوی. نظریه دیگر این است که انسانیت به دانش نیست. دانش البته شرطی است برای انسانیت. آگاهی و باخبر بودن، روشن بودن به جهان، به خود، و به اجتماع را نمی شود نفی کرد، اما این مسلماً کافی نیست. اگر هم دخالتی دارد، یکی از پایه‌های انسانیت است. تازه در اصل پایه بودنش هم حرف است که بعد عرض می کنم. این نظریه می گوید انسانیت به خلق و خوی است، نه به دانش. خلق و خوی یک مسئله است و آگاهی مسئله دیگر. ممکن است انسان آگاه و دانا باشد و همه چیز را بداند، ولی خلق و خوی او خلق و خوی انسانی نباشد، بلکه خلق و خوی حیوانی باشد. چطور؟ یک حیوان از نظر خلق و خوی تابع غرایزی است که با آن غرایز آفریده شده است. جبر غرایز بر او حکومت می کند. یعنی در مقابل غریزه اش یک اراده حاکم ندارد و حتی او همان غریزه خودش است و غیر از غریزه چیزی نیست. اگر میگوییم سگ یک حیوان درنده و در عین حال با وفاست، درندگی و وفا برای این حیوان غریزه است. اگر میگوییم مورچه یک حیوان حریص یا معالندیش است، حرص یا معالندیشی برای این حیوان یک غریزه است. جبر غریزه بر او حکومت میکند و بس. انسانهایی در جهان هستند که همان خلق و خوی حیوان را دارند، یا به عبارت دیگر همان خلق و خوی اولی طبیعی را دارند. خودشان را بر اساس طرح انسانی نساختند. خودشان را تربیت نکرده اند. انسان طبیعی هستند، یک انسان 100% موافق طبیعت، انسانی که در درون خودش محکوم طبیعت خودش است. علم او چطور؟ علم آگاهی و چراغ است. او در حالی که محکوم طبیعتش است، چراغ علم را در دست دارد. آن وقت تفاوتش با حیوان در این جهت می شود که شعاع آگاهی حیوان برای تأمین غرایزش ضعیف و محدود به زمان و مکان خودش است، ولی آگاهی به انسان قدرت می دهد به طوری که بر زمان گذشته اطلاع پیدا می کند، زمان آینده را پیش بینی می کند، از منطقه خودش خارج می شود و به منطقه های دیگر می رود تا آنجا که از کره خودش هم خارج می شود و به کره دیگر می رود. ولی مسئله خلق و خوی یک امر دیگر است، غیر از مسئله آگاهی است. به عبارت دیگر، آگاهی به آموزش های انسان ارتباط پیدا می کند و خلق و خوی به پرورش های انسان. اگر بخواهند به انسان آگاهی بدهند، باید او را آموزش بدهند و اگر بخواهند به انسان خلق و خوی خاص بدهند، باید او را همان گونه تربیت کنند، عادت و پرورش دهند و این یک سلسله عوامل غیر از عامل آموزش می خواهد. به این معنی که عامل آموزش شرط پرورش هست، ولی شرط لازم است، نه شرط کافی. نظریه اول که معیار انسانیت را تنها دانش می دانست، خیال نمی کنم که چندان قابل قبول باشد. بعد عرض می کنم که چه اشخاصی همین نظریه را دنبال کرده اند. ولی نظریه دوم که سراغ خلق و خوی می رود، طرفداران بیشتری دارد. اما تازه این مسئله مطرح است که کدام خلق و خوی معیار انسانیت است. در اینجا هم چند نظریه است. انسان دوستی. یکی این که آن خویی که معیار انسانیت است، محبت است، انسان دوستی است و مادر همه خویهای خوب دیگر محبت است. پس اگر کسی خلق و خویش بر اساس انسان دوستی بود و انسان دوست بود، انسان است. به سرنوشت دیگران همانقدر اندیشیدن که به سرنوشت خود و بلکه به سرنوشت دیگران بیشتر از سرنوشت خود اندیشیدن. در منطق دین اسم این را ایثار می گذارند. در کتابی نوشته بود، یک دستور که در تمام ادیان جهان یافت می شود این است، برای دیگران همان را دوست بدار که برای خود دوست می داری و برای دیگران همان را نپسند که برای خود نمی پسندی. در احادیث ما به این عبارت است، احبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها. برای دیگری همان را بخواه که برای خود می‌خواهی و برای او همان را نپسند که برای خود نمی‌پسندی. این منطق منطق محبت است. چنان که می‌دانید در مکتب هندو و هم در مکتب مسیحیت روی کلمه محبت زیاد تکیه می‌شود. می‌گویند در همه موارد محبت کنید. اصلاً غیر از محبت مسئله دیگری مطرح نیست. البته در این دو مکتب یک انحرافی هست، یعنی آنها میگویند محبت، ولی محبتی که آنها میگویند نوعی تخدیر است. این هم نظریه است و بعد باید درباره آن صحبت کنیم که آیا محبت به تنهایی برای معیار انسانیت بودن کافی است یا نه. گفتیم در نظریه خلق و خوی اولین حرفی که در معیار انسانیت مطرح است انسان دوستی است. انسان اخلاقی یا انسان بالاتر، انسان فراتر، انسانی است که انسان دوست باشد. با این معیار یک مقدار از مشکلاتمان حل می شود. اگر از ما بپرسند ابوذر را که شما بر معاویه ترجیح می دهید برای چه ترجیح می دهید، دیدیم با معیار اول یعنی ملاک برتری را دانش و آگاهی صرف دانستن، این ترجیح ما جور در نمی آمد. ولی با معیار دوم یک مقدار این مسئله حل می شود. می گوییم معاویه انسانی بود فقط در فکر خودش و برای خودش و انسانهای دیگر را برای اشباع جاه طلبی های خود به زور استثمار کرده بود. پس او یک موجود خودخواه، خودپسند و خودپرست بود. ولی ابوذر برعکس با اینکه همه امکانات برایش فراهم بود و همین معاویه حاضر بود بهترین شرایط زندگی را برای او فراهم کند، به خاطر اینکه معاویه حقوق مردم را پایمال کرده بود و برای اینکه به سرنوشت دیگران می اندیشید، با همین معاویه جبار مبارزه کرد تا آنجا که جانش را بر سر این کار گذاشت و در تبعیدگاه ربضه در قربت جان داد. پس اینکه ما ابوذر را انسان می‌دانیم و معاویه را انسان نمی‌دانیم، بلکه یک حیوان می‌دانیم، به خاطر این است که معاویه فقط در فکر آخر خودش بود و ابوذر در فکر انسان‌های دیگر. ما چرا علی علیه السلام را یک انسان کامل می‌دانیم؟ برای اینکه درد اجتماع را حس می‌کرده، برای اینکه من او تبدیل به ما شده بود، برای اینکه خود او خودی بود که همه انسان‌ها را جذب می‌کرد. او به صورت یک فرد مجزا از انسان‌های دیگر نبود، بلکه واقعاً خودش را به منزله یک عنصر، یک انگشت، یک عصب در یک بدن احساس می‌کرد که وقتی ناراحتی در یک جای بدن پیدا می‌شود، این عضو ناآرام و بیقرار می‌گردد. و اصلاً این تعبیرات مال خود اوست. قبل از این که در قرن بیستم فلسفه‌های اومانیستی این حرف‌ها را بیاورند، علی علیه السلام اینها را گفته است. وقتی که خبردار می شود که عامل او، فرمانداری که از ناحیه او منصوب است، در یک مهمانی شرکت کرده است، نامه عتاب‌آمیزی به او می نویسد که در نهج البلاغه هست. حال چه مهمانی بوده است؟ آیا آن فرماندار در مهمانی شرکت کرده بود که در سر سفره آن مشروب بوده است؟ نه. در آنجا قمار بوده؟ نه. در آنجا مثلا زنهایی را آورده و رقصانده بودند؟ نه. در آنجا کار حرام دیگری انجام داده بودند؟ نه. پس چرا آن مهمانی مورد ملامت قرار می گیرد و نامه تند نوشته می شود؟ می گوید و ما زننتو انکه تجیب و الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. گناه فرماندارش این بود که بر سر سفره‌ای شرکت کرده است که صرفاً اشرافی بوده، یعنی طبقه اغنیا در آنجا شرکت داشته و فقرا محروم بودند. علی علیه السلام میگوید من باور نمی‌کردم که فرماندار من، نماینده من پای در مجلسی بگذارد که صرفاً از اشراف تشکیل شده است. بعد راجع به خودش و زندگی خودش برای آن فرماندار شرح می‌دهد. درباره خود میگوید درد مردم را از درد خودش بیشتر احساس می‌کرد. درد آنها سبب شده بود که اساساً درد خود را احساس نکند. سخنان علی علیه السلام نشان داده که او واقعاً دانا و دانشمند و حکیم بوده است. اما علی را که اینقدر ستایش می‌کنیم، نه فقط به خاطر این است که باب علم پیغمبر بوده که پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، بلکه بیشتر از این جهت ستایش می‌کنیم که انسان بود. این رکن از انسانیت را داشت که به سرنوشت انسان‌های محروم می‌اندیشید. غافل نبود. درد دیگران را احساس می‌کرد، چنان که سایر ارکان انسانیت را هم داشت. سه، اراده. مکتب دیگر می‌گوید معیار انسانیت اراده است. اراده مسلط کننده انسان بر نفس خود. به عبارت دیگر معیار انسانیت تسلط انسان است بر خود، بر نفس خود، بر اعصاب خود، بر غرایز خود، بر شهوات خود، به طوری که هر کاری که از انسان صادر می شود به حکم عقل و اراده باشد، نه به حکم میل. فرق است میان میل و اراده. میل در انسان یک کشش و جاذبه است، جنبه بیرونی دارد، یعنی رابطه ایست بین انسان و شیء خارجی که آن شیء انسان را به سوی خودش می کشد. مثل آدم گرسنه که میل به غذا دارد. این میل یک جاذبه است که انسان را به طرف خود می کشد. یا مثلا تمایل جنسی یک جاذبه است، یک میل است که انسان را به سوی خود می کشد. حتی خواب هم همینطور است. خواب انسان را به سوی خودش می کشاند. انسان به سوی آن حالتی که نامش خواب است کشیده می شود. میل به جاه و مقام، شهوت جاه و مقام انسان را به سوی خودش می کشاند و امثال اینها. ولی اراده بیشتر جنبه درونی دارد، برعکس میل است. انسان را از کشش امیال آزاد می کند، یعنی امیال را در اختیار انسان قرار می دهد. انسان هر طور که اراده می کند، کار می کند، نه هر طور که میلش بکشد. تابع تصمیم و فکر بودن غیر از تابع میل بودن است. اراده نوعی تسلط بر امیال است. اگر توجه کرده باشید، علمای اخلاق، اخلاقیون قدیم ما، بیشتر تکیهشان روی مسئله اراده بوده است. اراده حاکم بر میلهای انسان. می گفتند معیار و میزان انسانیت اراده است. حیوان موجودی است تابع جبر غریزه که همان میلها باشد، ولی انسان موجودی است که می تواند به حکم اراده و به حکم اختیار از جبر غریزه آزاد باشد. می تواند اراده کند که بر ضد میل خودش رفتار و عمل کند. پس آن کسی انسان است که بر خودش مسلط باشد و به هر اندازه که انسان بر خودش مسلط نباشد، از انسانیت بدور است. درباره تسلط بر نفس اماره در اسلام تأکید فراوان شده است. داستان کوچکی را در این زمینه که شاید شنیده باشید نقل می کنم. نوشتند پیغمبر اکرم در مدینه از محلی عبور می کرد. گروهی از جوانان مشغول زورآزمایی بودند، به این ترتیب که سنگ بزرگی را بلند می کردند، مثل اینهایی که هالتر بر می دارند، تا ببینند چه کسی بهتر می تواند آن را بلند کند. این هم مثل همه مسابقات احتیاج به داور دارد، چون گاهی دو نفر وزنه را نزدیک به یکدیگر بر می دارند. وقتی پیغمبر اکرم آمد از آنجا بگذرد، جوانان گفتند هیچ داوری بهتر از پیغمبر نیست. یا رسول الله، شما اینجا بایستید و میان ما داوری کنید که کدام یک از ما بهتر وزنه را بلند می کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله قبول کرد. آنها مشغول شدند. آخر کار پیغمبر فرمود می خواهید بگویم از همه شما قوی تر و نیرومندتر کیست؟ بله یا رسول الله. فرمود از همه قوی تر و نیرومندتر آن کسی است که وقتی به خشم می آید، خشم بر او غلبه نکند، بلکه او بر خشمش غلبه کند و خشم او را در راهی که رضای خدا نیست نیندازد، بر خشم خودش مسلط شود و آنگاه که از چیزی خوشش می آید، آن خوش آمدن او را به غیر رضای خدا نیندازد و بتواند بر رضای خودش، بر میل و رغبت خودش مسلط شود. یعنی پیامبر آن زورآزمایی بدنی را فوراً تحلیل و تبدیل به یک مسابقه روحی کرد و مسئله قوت بازو را روی قوت اراده تحلیل نمود. گفت البته این هم یک کاری است. آن که بازویش قوی تر است، مرد تر است، اما مردی فقط به زور بازو نیست. زور بازو یکی از نشانهای کوچک آن است. اساس مردی در قوت اراده است. ملای رومی میگوید وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. ما علی علیه السلام را که شیر خدا می دانیم، مرد خدا می دانیم، چون در دو جبهه از همه مردتر بود، جبهه بیرونی، اجتماعی، میدانهای مبارزه که هر پهلوانی را به خاک می افکند و از آن مهمتر جبهه درون خودش که بر خودش مسلط بود، اراده اش بر هر میلی، بر هر شهوتی، بر هر اندیشه ای حاکم بود. این داستان که مولوی آن را در مثنوی آورده چقدر از نظر مردی و قوت اراده فوق‌العاده است. چه تابلوی عالی و لطیفی است که یک جوان 24-5 ساله دشمن بسیار نیرومند خودش را به خاک افکنده است. می رود روی سینه‌اش می نشیند تا سرش را از بدن جدا کند. او به صورت علی علیه السلام تف می اندازد. طبعا علی ناراحت می شود. موقتا از بریدن سر او صرف نظر می کند. چند لحظه ای قدم می زند. بعد بر می گردد. دشمن می گوید چرا رفتی؟ می گوید برای اینکه اگر در آن حال سر تو را بریده بودم، به حکم خشم خودم بریده بودم، نه برای انجام وظیفه‌ام و در راه هدفم و در راه خدا. اینقدر آدم بر خودش، بر اعصاب خودش، بر خشم خودش، بر رضای خودش مسلط باشد. این هم یک نظر و یک معیار برای انسانیت است. چهار، آزادی. معیار دیگر برای انسانیت انسان آزادی است. یعنی چه؟ یعنی انسان آن اندازه انسان است که هیچ جبری را تحمل نکند، محکوم و اسیر هیچ قدرتی نباشد، همه چیز را خودش آزادانه انتخاب کند. می دانید که در مکتبهای جدید روی آزادی به عنوان معیاری از معیارهای انسانی بیشتر تکیه می شود. یعنی به هر اندازه که فرد بتواند آزاد زیست کند، به همان اندازه انسان است. پس آزادی معیار انسانیت است. این نظریه چطور است؟ آیا درست است یا نه؟ این نظریه هم مثل نظریات پیش هم درست است و هم نادرست. یعنی به عنوان جزئی از انسانیت انسان درست است، ولی به عنوان اینکه تمام معیار انسانیت باشد درست نیست. از نظر اسلام همانطور که محبت انسانها نسبت به یکدیگر تشویق و ترغیب و تقدیس و به آن دعوت شده است و همانطور که تسلط انسان بر نفس خود تقدیس و به آن دعوت شده است، حریت و آزادی هم تقدیس شده است. اسلام عجیب است. در همه این موارد حرفش را گفته است. در نهج البلاغه، در وصیت‌نامه‌ای که علی علیه السلام به فرزندشان امام حسن علیه السلام نوشته‌اند آمده است: اکرم نفسک عن کل دنیته، خودت را، جان خیش را از هر کار پستی برتر بدار. تن به کار پست مده که جان تو بالاتر از کارهای پست است. فإنک لن تعتاز مما تیزل من نفسک عوضا، به جای آنچه که از جان خودت در مقابل شهوات میپردازی، چیزی دریافت نمی کنی. آنچه که از شرف خودت از جان خیش در ازای یک میل و شهوت میپردازی، عوض ندارد. تا آنجا که میفرماید: ولا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، هرگز خودت را بنده دیگری مساز که خدا تو را آزاد آفریده است. نمی خواهد بگوید که خدا تنها تو پسر من را که امام حسن هستی آزاد آفریده، بلکه تو به عنوان یک انسان را می گوید، چون مسئله خلقت است. این هم که معیار انسانیت آزادی است، نظریه است، چنان که در مکتب اگزیستانسیالیسم در مورد معیار انسانیت بیشتر روی مسئله آزادی تکیه شده است. پنج، مسئولیت و تکلیف. معیار دیگر برای انسانیت مسئولیت و تکلیف است، که البته این بیشتر از کانت شروع شده. بعد هم در زمان ما روی آن خیلی تکیه کردند. می گویند انسان آن کسی است که احساس تکلیف کند، در مقابل انسانهای دیگر احساس مسئولیت کند. این غیر از محبت است، اشتباه نشود. احساس کند که مسئول جامعه خیش است و حتی مسئول خودش است، مسئول عائله خودش است. مسئله مسئولیت در زمان ما دامنه وسیعی پیدا کرده است. خیلی هم روی آن تکیه می شود، ولی بحث است که ریشه های مسئولیت چیست؟ آزادی هم همینطور است. از کجا می شود اینها را به دست آورد؟ انسان احساس مسئولیت را چگونه باید به دست آورد؟ یعنی چطور می شود که یک انسان احساس مسئولیت می کند؟ ریشه این احساس چیست؟ آیا با گفتن درست می شود؟ اینکه آدم بگوید من مسئولم، مسئولیت در وجدانش به وجود می آید. این وجدان مسئول را چه نیرویی می سازد؟ این هم خودش مطلبی است.